بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در مفهوم وصف بود. گفتیم اقوال در مسئله سه قول است. قول اول اینه که جمله وصفیه فاقد مفهوم است مطلقا. قول دوم اینه که جمله وصفیه واجد مفهوم است مطلقا. قول سوم، این دو تا اطلاق در مقابل این قول سومه، و اون اینه که جمله وصفیه بر مفهوم فعل جمله به نحو موجبه جزئیه مفهوم داره، اگرچه اصطلاحاً مفهوم نیست، یعنی یه مدلولی داره که غیر از منطوقه، اگرچه اون مدلول اصطلاحاً مفهومم نیست و اون انتفاع الحکم عند انتفاع مثلا قید. نه این نیست، اما یک مدلول دیگری هم داره که اون مدلول اسمش گذاشتن مفهوم جزئی یا فی الجمله. اقوال در مسئله سه قوله. شروع میکنیم خدمت شما عرض کنم که به ترتیب این اقوال ره و دلیل این اقوال ره ذکر کردن. اما قول اول که قول مشهور هستش که جمله وصفیه بر مفهوم نه به نحو کلی نه به نحو جزئی دلالتی نداره. اگر در خطاب آمده بود اکرم الفقیر العالم، استفاده می کنیم که فقیر عالم یجب و اکرامه و واجب الاکرام است. اما فقیر غیر الفقیر العادل، اما فقیر غیر عادل چی؟ ساکت. این جمله اثباتاً و نفیاً نسبت به فقیر غیر عادل دلالتی نداره. فقط میگه فقیر عادل واجب الاکرامه، اما فقیر غیر عادل چی؟ ساکت. این نظر مشهور هستش. خدمت شما عرض کنم که مشهور استدلالی کردند که به بیان و تقریبات مختلفه، که این تقریبات ناشی میشه از استدلال اونها بر این که جمله شرطیه چگونه بر مفهوم دلالت میکرده. اونها وقتی که توضیح دادن وجه دلالت جمله شرطیه رو بر مفهوم، به اینجا که رسیدن اون وجه رو چیه؟ گفتن اون وجه منتفیست و نتیجه گرفتن که چیه؟ جمله وصفیه دلالتی بر مفهوم نداره. عنایت کنید، اکتفا میکنم به یک بیان مرحوم آقای صدر. مرحوم آقای صدر در مقام توضیح مختار خودشون میفرمایند که ما گفتیم جمله شرطیه کی دلالت میکنه بر مفهوم؟ که دلالت کنه بر یک ربط و نسبت خاصه ای بین جزا و شرط. اون نسبت چی بود؟ نسبت توقفیه بود. یعنی میگفت وجوب اکرام موقوف است بر چی؟ بر شرط. شرط چی بود در مثال ما؟ مجیء زید. از این که موقوف است بر شرط چی استفاده میکردیم؟ که اگر شرط منتفی بشه موقوف هم چیه؟ منتفیست. هر کجا موقوف منتفی شد، موقوفون علیه منتفی بشه، موقوفم منتفی میشه. میگفتن که از ادات شرط استفاده میکنیم نسبت توقفیه ره بین چی و چی؟ بین جزا و شرط. خب میریم در مثال خودمون نگاه میکنیم. اکرم الفقیر العادل. آیا ما در اینجا اصلا نسبت توقفیه داریم که بعد از این نسبت توقفیه استفاده کنیم انتفاع موقوف را عند انتفاع موقوفون علیه؟ ما در اینجا چی داریم؟ یه مفاد هیئت اکرم داریم که وجوبه، یه ماده داریم که چیه؟ متعلق وجوبه، که این وجوب و این الزام بر این ماده که اکرامه داخل شده. دو تا نسبت چی داریم؟ ناقصه و تقییدیه داریم. یکی نسبت ناقص بین اکرام و فقیر و یکی نسبت ناقص و تقییدی بین فقیر و عادل. ما کجا نسبت توقفی رو داریم؟ اصلا این کلام مشتمل بر نسبت توقفی است؟ نه. اکرم الفقیر العادل اصلا بر نسبت توقفی نداریم. اصلا این دو تا نسبت هم نسبت ناقصه هستن. نسبت توقفی در نزد ایشان نسبت تامه است، با اون مبنایی که دارن که در جای خودش گذشته و بعدم خواهد آمد که فارق بین دو تا نسبت تامه و ناقصه در چیست. ما بیش از این نداریم. اکرم الفقیر العادل، پس باید جمله مشتمله بر یک نسبت توقفی باشه تا ما مفهوم را از جمله استفاده کنیم. این فرمایش مرحوم آقای صدر هستش. خب این فرمایش معلومه صحتش مبتنی بر چیه؟ صحتش مبتنی بر این که فرمایش ایشان در جمله شرطیه را قبول کنیم، که در جمله شرطیه قبول نکردیم. پس بنابراین این فرمایش علل مبنا صحیحه، یعنی اگر اون مبنا رو در جمله شرطیه بپذیریم در اینجا چیه؟ درسته. اما روی مختار خود ما فقط یه اشاره ای میکنم، بعد توضیح و تفصیل و بیشترش در اثناء نقد اون دو قول بعدی خواهد آمد. ما ها از کسانیم هستیم که قائلیم جمله وصفیه، خوب دقت کنیم، اصلا دلالت بر مفهوم نداره. این قول اول رو قائلیم. فقط یه اشاره ای میکنم، بعد تفصیل بیشترش وقتی وارد نقد دو قول دیگر بشیم روشن میشه. ما ها خطابات رو تقسیم میکنیم به خطاب تشریع و خطاب تبلیغ. جمله وصفیه رو در این دو خطاب در نظر بگیریم. در خطاب تشریع اگر مولا گفت اکرم الفقیر العادل، از این چی فهمیده میشه؟ فعل مولا، انشاء فعل مولاست. طلب کرده از ما چیره؟ طلب کرده اکرام فقیر عادل. با همین انشاء از ما طلب کرده، طلب انشائی کرده. از ما چی خواسته؟ اکرام فقیر عادل. خوب دقت کنیم، از خود انشاء طلبه. فرض کردیم که دیگه قیدی برای موضوعش در نظر نگرفتیم که طلب انشائی نباشه، از ما طلب کرده اکرام فقیر عادل. بسیار خصوصا اگر به صورت انحلالی نباشه، بگه اکرم فقیرن عادلن، که همیشه یک فقیر عادل در خارجیه پیدا میشه. اکرم فقیرن عادلن، از من طلب کرده. طلب گفتیم که فعل گفتاری چیه؟ مولا هست. ما از این فعل استفاده میکنیم که مولا نسبت به فقراء غیر عدول دیگه طلبی نداره، قبلا یا بعد از این. مثلا قبلا طلبی نداشته نسبت به فقیر مثلا هاشمی، یا قبلا طلبی نداشته نسبت به اصلا خود فقیر. چون فرض کردیم که این هر دو قابل جمعه که مولا دو تا طلب داشته باشه، یکی تعلق بگیره به اکرام فقیر، یکی تعلق بگیره به اکرام فقیر عادل. از این فعل مولا این رو میفهمیم؟ به هیچ وجه چیزی نمیفهمیم. آیا از کلام مولا چیزی رو استفاده میکنیم؟ نه. کلام مولا مدلول این کلام در حد چیه؟ این جمله است، اکرام وجوب اکرام فقیر هاشمی. این در خطاب تشریع واضحه. اما در خطاب چی؟
این نفهمیدنمون باید یه بلدانی شدیم.
بله وجدانی، یعنی هیچ نکته‌ای نداره. میخوام بگم امر شما اگه دقت بکنید که خطاب رو توجه بکنید که این خطاب تشریعه، وجدان روشن ما میگه که از این طلب مولا استفاده نمی‌کنیم که مولا طلبی نسبت به اکرام فقیر مثلا هاشمی نه قبل و نه بعد نداشته و نخواهد داشت. این فهمیده میشه ازش. خدمت شما عرض کنم میم در خطاب تشریع امام فرموده از اکرم فقیرن هاشم عادلن، خطاب تبلیغ گفتم تشریع، خطاب تبلیغ، امام فرموده از اکرم فقیرن عادلن در خطاب تبلیغ. ما احتمال استفاده از این کلام دو تا بیشتر نیست. یه احتمال اینه که ماها بهش قائلیم که از این کلام استفاده میکنیم که امام فرموده اکرام فقیر عادل واجب است در شریعت. یعنی این انشاء ارشادی امام را اگر بخوایم برش گردونیم به صورت یک قضیه، معناش این میشه که یجب و اکرام الفقیر العادل فی الشریعت. خب از این کلام ارشادی و انشاء ارشادی امام بیش از این فهمیده نمیشه. خب همین مقدار ما میتونیم بفهمیم امام فرمودن که فقیر عادل در شریعت اکرامش واجبه. از این کلام فهمیده میشه که امام فرمودن فقیر مثلا هاشمی، مثلا فقیر فقیه، مثلا فقیر عالم، مثلا اکرامش واجب نیست در شریعت. این یک مدلولی است که این کلام داره. یه احتمال دیگه هم در این کلام هستش، اون احتمالی است که قول سوم میگه از این کلام استفاده میکنیم که موضوع وجوب اکرام در شریعت فقیر عادل نه فقیر. موضوع نه اینکه فقیر عادل واجب الاکرامه، موضوع وجوب اکرام چیه؟ موضوع وجوب اکرام فقیر عادل است، نه اینکه فقیر عادل واجب الاکرام است. اگر گفتیم واجب الاکرام است، میتونه موضوع وجوب اکرام فقیر باشه اصلا. خب وقتی که فقیر موضوع وجوب اکرام شد، فقیر و عادل هم واجب الاکرامه. اما بنابر دومی اگر گفتیم استفاده میکنیم که موضوع وجوب چیه؟ فقیر عادل است، میفهمیم که فقیر موضوع نیست. فقیر موضوع نیست، فقط این مقدار میفهمیم. بله امکان داره یک موضوع سومی دومی سومی هم باشه، مثلا فقیر چی؟ فقیه. فقیر چی؟ مثلا هاشمی، اونم موضوع وجوب اکرام باشه، منافاتی نداره. این انشاءالله تو بحث قول سوم میایم که وقتی امام میفرماید اکرم الفقیر العادل، مفاد کلام امام این است که اکرام فقیر عادل واجب است، یا مفاد جمله این است که وجوب اکرام چیه؟ موضوعش چیه؟ فقیر عادل است. آقای خویی دومی رو فهمیدن. ما نهایت چیزی که این که از این دوتاست. پس حالا این دومی رو میفهمیم یا نه، این شورا در نقد قول سوم خواهیم گفت. اما قطعا نمیفهمیم از این جمله که فقیر هاشمی واجب الاکرام نیست، فقیر مثلا فقیه عالم واجب الاکرام نیست. نه، ساکت به این جهت. پس بنابراین این همش احاله به وجدان بود. منتها وقتی که ادله قائلین به مفهوم رو بگن و نقدش کنیم روشن‌تر میشه. این حرف ما هستش که ما چه این جمله وصفیه در خطاب تشریع باشه، چه در خطاب تبلیغ باشه، هیچ وقت ازش نمیتونیم بفهمیم که عند انتفاء القید ما اون حکم رو نداریم. خب این احاله به وجدان بود. وقتی انشاءالله وارد نقد قول دوم بشیم، تمام اون نکاتی که برای توهم مفهوم هست گفته میشه. نه تفکیک نکردم، اما تو ارتکازشون اینه که این برن فقط تو کتاب چی میاد؟ تو کتاب تبلیغ میاد. اما دیگه تو کتاب تشریع قول سوم معنادار نیست. پس این قول اول که فاقد مفهومه که مختار ما هست. اما قول دوم، کسانی که قائل شده اند جملهش وصفیه مفهوم دارن. یعنی چی مفهوم داره؟ یعنی ما از اکرم فقیر العادل یک مدلول دومی هم داره. مدلول اولش چیه؟ وجوب اکرام فقیر عادل. مدلول دومش چیه؟ عدم وجوب اکرام فقیر غیر عادل. فقیر غیر عادل لا یجب اکرامه. این از جمله میفهمه، از خود همین کلام میفهمه. کسانی که قائل شده اند به این که جمله وصفیه مفهوم داره به وجوهی استدلال کردن، عمده این وجود دو وجهه، فقط متعرض این دو وجه میشیم. وجه اول، یک وجه استشهادی است. به چه معنا؟ به این معنا بر شاهد بسیار قوی ایره بر مدعای خودشون ذکر کردن، یک شاهدی را ذکر کردن که این شاهد مؤید بسیار قوی هست بر مدعای خودشون، و این شاهد در کلمات آغازی ها آمده حتی که این را شاهد قرار داده بر این که جمله وصفیه در اذهان علما مرکوز بوده که چیه؟ مفهوم داره. اون شاهد چیه؟ اون شاهد اینه که یه قاعده ای دارن در بحث مطلق و مقید که اگر ما دو تا خطاب داشته باشیم، یکی مطلق باشه یکی مقید باشه، و خارجن هم علم داریم به وحدت حکم و وحدت جعل، اینه خارجن علم داریم که یک حکم بیشتر ما نداریم، یک تشریع بیشتر نبوده، در اینجا مطلق ره بر مقید حمل میکنن. خب مثل چی؟ مثل این خطاب، دقت کنید در روایتی آمده، فرض کنین اعتق رقبتن، در خطاب دوم آمده اعتق رقبتن مؤمنتن، اعتق رقبتن مؤمنتن. و ما خارجن علم داریم که مولا یک تشریع و یک جعل و یک طلب بیشتر نداره، که موضوع طلبش اما و اماست، یا رقبه هست یا رقبه مؤمنه هست. علما چی کار میکنن؟ علما مطلق رو بر مقید حمل میکنن. این امر مسلمیست بین اینها که این مطلق رو بر مقید چی کار میکنن؟ حمل میکنن. این شاهد بر چیه؟ که در ذهن علما و در ارتکاز علما اون قید مفهوم داشته. چطور قید مفهوم داشته؟ خوب دقت کنید، اگر قید مفهوم نداشته باشه، این وصف فاقد مفهوم باشه، این چی میگه جمله اعتق رقبته؟ میگه اتق یک رقبه واجب است. اون چی میگه؟ میگه اتق یک رقبه مؤمن واجب است. خب اگر مفهوم نداشته باشه باید حمله بر چی بکنیم؟ باید به هر دو عقص کنیم. این میگه رقبه مؤمنه، یک رقبه مؤمنه اتقش واجبه. اون چی میگه؟ میگه اتق یک رقبه واجب است. خب اینا که با هم تنافی ندارن. اگه تنافی بشه از مفهوم شروع میشه. این منطقش اینه که اتق یک رقبه واجبه، اونم میگه اتق یک رقبه مؤمنه واجبه. خب یک حکم که بیشتر ما نداریم، ما میدونیم یک جعل و یک طلب بیشتر نداریم و هر دو عقص میکنیم، با هم تنافی نداره. پس من در مقام امتثال میتونم رقبه مؤمنه یا رقبه غیر مؤمنه رو عتق کنم، اینا با هم تنافی ندارن، اینا مثبتین هستن اصطلاحا. این میگه عتق یک رقبه واجبه، اونم میگه عتق یک رقبه مؤمنه واجبه، با هم تنافی ندارن. نهایتش چرا مؤمن رو ذکر کرده؟ چون فرد افضلشه، فرد اقوا هستش، فرد بهترشه، افضلشه. چی می‌فرمایید؟ همین که علما کردن به خاطر مفهوم و به خاطر خب میدونم اگر مفهوم نداشته باشه که تنافی ندارم که حمله بکنم، هم تعارض بدویه، این به عبارت دیگه جمع عرفیه. جمع عرفی مال جاییست که یک تنافی باید باشه حتما تا جمع عرفی بشه، ولی اگه تنافی نباشه که جمع عرفی نیست. یه روایت میگه زید واجب الاکرام، یه روایت هم میگه امر واجب الاکرامه، اینا با هم تنافی ندارن. این دوتا روایت که شما میگیم که خود شما الان گفتیم که مدلول اعتق رقبت مؤمنه چیه؟ اعتق یک رقبه مؤمنه چیه؟ واجبه، بیش از این نیست. نه اینکه موضوع وجوب اعتق چیه؟ رقبه مؤمنه است. اعتق رقبه مؤمنه واجبه، اونم میگه اعتق یک رقبه واجبه، اون که با هم تنافی نداره اگه مفهوم نداشته باشه. تنافی از کجا پیدا میشه؟ تنافی از اونجا پیدا میشه که مفهوم این میگه عتق رقبه غیر مؤمنه واجب نیست. چرا خارجه؟ خب باشه، یک جعل داریم، این تنافی بین دوتا منطوق ها نیست. سرش اینه که چون مثبته اینن، ما خواهیم تنافی رو بین منطوق اول و مفهوم دوم بندازیم. خب این دوتا منطوق ها که با هم تنافی ندارن که. این میگه عتق یک رقبه واجب است، اون روایت هم میگه عتق یک رقبه مؤمن واجب است، خب هم تنافی ندارن. دو تا خطاب هستش، هر دو هم خطاب تبلیغ، با هم این نیست. مثل این که یه روایت میگه که غسل مثلا مستحب است، روایت دوم میگه مثلا غسل ارتماسی مستحب است. البته در مثالش حالا دقیق نیستش، چون به جد این که قصد قیدش قید متعلقه، باید قید موضوع باشه. مثلا یک کسی میگه که یک روایت میگه که بر مکلف نماز شب مستحب است، روایت دوم میگه بر رجال نماز شب مستحب است. خب در ما نحنفی میدونیم یک استحباب بیشتر نیست. در اینجا اینا با هم تنافی دارن؟ نه با هم تنافی ندارن. درست. خب حالا ما فرض کردیم، حالا فرض کنیم موضوع درسته، فرض میکنیم مطلق باشه، درست؟ فرض میکنیم مطلق باشه. خب او خطاب چی گفت؟ او خطاب میگرد گفت که موضوع وجوب عتق، موضوع وجوب عتق رقبه مؤمنه است. او گفت رقبه مؤمنه واجب است عتقش، او که نگفت موضوع اینه. نه میگه مطلقه، میگه مطلقه. نه به هر دو میخواییم اخذ کنیم، نه به هر دو میخواییم اخذ کنیم، به هر دو میخواییم اخذ کنیم، هم به خطاب نه گفتیم به دو تا حکم، به هر دو خطاب اخذ میکنیم. میگیم عتق رقبه واجب است، عتق رقبه واجب است، عتق رقبه واجب است. اون نه عتق رقبه واجب است، از این دو تا خطاب استفاده کردن. نه از این، اون خطاب هم میگه رقبه مؤمنه عتقش واجب، خب با هم منافاتی نداره. اگه فقط کافیه در شریعت یه فتوا، خب
یه فتوا چی میگه؟
به وجوب عتق رقبه.
خب اگر در شریعت عتق رقبه مؤمنه واجب باشد، کسی که به این فتوا عمل کرده میشه.
ببینید ما در ما نحنفی، خوب دقت کنید، در ما نحنفی که ما نداشتیم، که ما که دوتا حکم احتمالش نمیدیم، یه حکم داشتیم. خب موضوعش هم یه موضوعه، میخوایم ببینیم اون موضوع رقبه هست یا رقبه مؤمنه هستش، درست؟ خب ما دوتا خطاب داریم، خطاب اول ازش میشه استفاده کرد که عتق رقبه واجبه، درست؟ خب از خطاب دوم اگر ما استفاده بکنیم که موضوع رقبه مؤمنه هست، دقت کردین؟ موضوع رقبه مؤمنه هست، نتیجهش میشه قول سوم. و انشالله خواهیم گفت که نهایت اشکالی که میشه گفت این نتیجهش با قول سوم هم میسازه، یعنی قول اول رو نفی نمی کنه، فقط قول سوم رو هم میخواد نفیش کنه.
شاهد و عرض
میکنم
شاهد، شاهد علم خارجی ما فقط فقط علم به وجود خود نیست، علم به وجود خود با موضوع خاص خودشه.
نمیدونم وقتی میگیم حکم یک حکم بیشتر نداریم، هر حکم هم یه موضوع داره،
چون موضوع خاصش یا موضوعش در اینجا تردید داره، یا موضوع مطلق یا مخیل. خب میخوایم جوری عمل کنیم که عقدمون بری بشه.
خب میم
اجزبه بریم عقد به اون مطلقه بکنیم، عقدمون بری نمیشه. میدونم اگر عقد به مخیل بکنیم عقده بری میشه، به خاطر همین میگه مطلق رو عقد به مخیل.
خب اجزه بدید ما میایم درسته فرمی یه حکم داریم یه موضوع داریم، میریم سراغ اون خطاب دوم که میگه اعتق رقبتا مؤمنه. در مدلولش دو احتمال هست، یه احتمال هست اینه که اعتق رقبه و رقبه مؤمنه واجبه، اما موضوع چیه؟ ساکته. موضوع ساکته، احتمال اول که ما اختیار کردیم. احتمال دوم اینه که نه، موضوع وجوب اعتق رقبه مؤمنه است. احتمال دوم اگر این را گفتیم، این معناش چیه؟ معناش میشه قول سوم نه قول دوم، و این دلیل قول دومه نه قول سوم. دقت کن اشکال این وجهه. پس بنابر این شاهدی رو گرفته بر این که همه چیکار کردن؟ قید زدن، گفتن آقا اون حکم واحد موضوعش چیه؟ رقبه مؤمنه. رقبه مؤمنه موضوع حکمه. اگر ما گفتیم رقبه مؤمن موضوع حکم، معناش مفهوم داره، یعنی رقبه غیر مؤمن لا یجب اکرامه. این رو شاهد گرفتن. این رو دقت کنید، این فرمایش خیلی مهمیه. این نقض گیرم انداخته بود، این تو خیلی روشن راحت این نمیشه. میگه شما فقها همتون که اینطور عمل میکنید، در بقول ایشون در کتاب فتوایی چی می‌نویسید؟ می‌نویسید اتق یک رقبه مؤمنه واجب است. هیچ وقت نمی‌نویسید اتق یک رقبه واجب است. می‌نویسید اتق یک رقبه مؤمنه واجبه. یعنی مطلق را قید می‌زنید. به چی قید می‌زنید؟ به منطوق یا به مفهوم؟ منطوق که مثبته، اینا با هم تنافی ندارن. به مفهوم قید می‌زنید. نه، این که ما میگیم فتوا چی میدیم، یعنی فتوا چی میدیم، نه به معنی این که امکان داره ما اجمال بنویسیم، یعنی به لحاظ فقهی نظر ما چیه، در مقام امتثال میتونه یک رقبه غیر مؤمنه را اتق کنه یا نه. میگن نه نمیتونه. امکان داره تو کتاب فتوا یک قسمت های فتوا را ننویسه کسی، اما وقتی میگیم فتوا چی میده، یعنی اگر سوال بکنن چی جواب میده؟ بالاخره جواب میده که مثلا چیه؟ بله، فتوای فقها همینه دیگه، حمل مطلق بر مقید. میگن موضوع عبارت از چیه؟ رقبه مؤمن است.
یعنی که فتوای فقها دوم رو که معنا داده که موضوع وجود رقبه مؤمن است، دیگری که اتق رقبه مؤمن واجب است، رحمه الله واجب میفهمن که اگر شما قائل به مفهوم نبودید نمیفهمید که موضوع رقبه
مؤمن
است. رقبه مؤمن وجوب اکرام دارد، رقبه مؤمن از باب اینکه وجود مثلا موضوع وجود مثلا
حالا یا موضوع رقبه، اگر حمل بر مقید نکنیم قول ما رو بگه، باید در فتوا بنویسی که اتق یک رقبه واجبه. اگر فتوای آی خویی رو بخواد بنویسه، باید بنویسه اتق یک رقبه مؤمن واجبه. اما همه این رو می‌نویسن، همه این رو می‌نویسن در مقام افتا که اتق یک رقبه مؤمن واجب است، نه اتق یک رقبه. حالا برای اینکه این تفکیک بشه بین استدلال و اشکال، پس اصل استدلال اینه که فقها مفهوم گیری کردند و بر اساس این مفهومه که مطلق را بر مقید حمل کردند.
فرد افضل میکنن بعد میگه مثلا رقبه مؤمنه، حمل فرد افضلش اون رقبه فرد
نه دیگه، مشهور فقها اینطوری نیستن، تقییدی هم. دقت کنید یه جمله تو پرانتز بگم بعد برم به اشکال به این شاهد. شاهد این بود که حمل مطلق بر مقید میکنن در جایی که علم خارجن علم داریم به وحدت چی؟ به وحدت جعل، وحدت حکم یا وحدت طلب. بعضی ها مثل مرحوم آقای خویی گفتن در جایی که علم داریم به این که متعلق این حکم صرف الوجوده، بعضی ها مثل مرحوم آقای صد از سابق این تو ذهن و از اخیراً نه، ایشان متفتن شده که صرف الوجودی درست نیست، گفته جایی که علم داریم خارجاً چیه؟ حکم غیر انحلالی است، حکم انحلالی نباید باشه. مثل اکرم فقی اعتق رقبتن میدونی که حکم انحلالی نیست، حکم باید بدلی باشه، شمولش باید بدلی باشه. من تعبیر کردم که علم داریم که جل یا حکم یا تشریع یا طلب واحده. این ستاره اگه دقت کنید آقای صد گفته بود که حکم انحلالی نیست، حکم انحلالی نیست، حکم به نحو بدلی است. عرب آقای خوبی گفته بود در جایی که علم داریم که حکم به نحو متعلقش چیه؟ صرف الوجوده نه مطلق الوجود. خدمت شما ارسون ایشون گفته بود صرف الوجودی اثر نداره، اونی که اثر داره حکم باید انحلالی نباشه. منتها آقای صد گفت وحدت حکم هم ظاهرن تو ذهنم که ایشون تعبیر کردن. علی حالن اگر دقت کنید شرطش اینه که گفتیم نه اونی که گفتن، شرطش اینه که علم خارجن داریم که تشریع یکیه، طلب یکیه، حکم یکیه، صرف الوجودی یا انحلالیت و عدم انحلالیت تو این بحث اثری نداره. اگر تأمل کنیم فرق بین این ستا معلوم میشه. پس شرطش اینه که جایی که مطلق داریم یک و مقید داریم دو و سه علم خارجی داریم که چی؟ به وحدت جعل یا وحدت طلب یا وحدت حکم علم داریم. این جمله معترضه بود که یادآوری کردم که این ستا با هم فرق داره که تأملی بشه. بریم سراغ نقد این دلیل. اشکال اول آقای اشکال نقضی است بر اینا. میگیم آقا یه اشکال نقضی، و اون اشکال نقضی اینه که خوب دقت کنیم، اشکال نقضی اینه که حالا به جای اعتق رقبتن یا اعتق رقبتن مؤمنه اینطوری بگه، بگه اکرم عالمن، بعد بگه اکرم فقیهن، و ما خارجن علم داریم به وحدت جهر. اینجا عالم را حمله بر فقیه میکنیم یا نه؟ میگیم مراد از عالم فقیهه. خب اگر اونجا حمله بر فقیه میکنیم، او که دیگه شما هم قبول دارین که لقب چیه؟ فاقد مفهومه. پس اگر این شما این رو شاهد بگیری باید بر علیه خودتون هم شهادت بده، در لقب هم که میرسین مفهوم بگیری. یک خطاب داریم اکرم عالمن، خطاب تقییدم نیست. در خطاب دوم داریم اکرم فقیه هم، و علم خارجی هم داریم که چیه؟ علم خارجی داریم که یک حکم بیشتر نیست، یک جعل بیشتر نیست. خب باید در اینجا چی کار کرد؟ باید اونجا حمل مطلق مقید، نه حمل اون عنوان عام بر عنوان خاص میکنن. و حال این که در اینجا خود شما هم قائل به مفهوم نیستین، چون مفهوم لقب میشه، مفهوم لقب ره قائل نیستی. نه دیگه مجزی نیست. بله، یعنی فرق نمیکنه، هر که اونجا قبول داره اینجا قبول داره، یعنی نکتهش یکیه. این نقض میشه بر این شاهد. اگه این شاهد درست باشه، این شاهد شما زولسانه اینه، همونطور که له شما هم شهادت میده علیه شما هم شهادت میده. شاهد زولسانه به درد نمیخوره که هم له ما شهادت بده و هم علیه ما. خب در لقب هم شهادت میده که پس باید مفهوم داشته باشه. پس این شاهد فعلا رفعیتش باید کرد. این به عنوان که چی؟ نه، یعنی تو ذهنم نیست الان. در اینجا همین نقض اونجا وارد میشه، یعنی در جایی که از لقب استفاده کنیم. این اشکال اول. اشکال دوم، این شاهد رو ما قبولش میکنیم، این شاهد اثبات قول دوم رو نمیکنه، با قول سوم میسازه. یعنی چی؟ خوب دقت کنیم. مرحوم آقای خویی چی میگه در اکرم اعتق رقبتن مؤمنه؟ این که ما میفهمیم موضوع وجوب اکرام رقبه نیست، موضوع وجوب اعتق رقبه نیست، اینو میفهمیم. خب علم خارجی هم داریم که چیه؟ علم خارجی هم داریم که مولا یک جل بیشتر نداشته، یک طلب بیشتر نداشته. خب وقتی که این علم رو داریم، انشاءالله بعد خواهیم گفت، در اینجاست که ما این قید رو میزنیم، نه از باب اونی که شما میگیم مطلقا مفهوم داره. یعنی این تقییدم اگر بزنیم، این تقیید با قول سوم هم میسازه. و حالا شما این دلیل بر قول دوم گرفتیم. قول دوم چیه؟ که جمله وصفیه اصلا مفهوم داره به نحو کلی، نه به نحو جزئی. پس ما از اعتق رقبتن مؤمنتن میفهمیم که چیه؟ موضوع رقبه نیست. خب علم خارجی هم داریم که یک جل بیشتر نیست. در اینجا اعتق رقبتن را قید میزنیم. اینم اشکال دوم. مثل موضوع میشه وجوبه، چون علم خارجی داره. آره، به زمین علم خارجی است. منتها اونا بخواستن به برکت خود مفهوم درست کنن، ما اینجا به برکت علم خارجی درستش میکنیم. خدمت شما عرض کنم، پس این فرمایش شما با قول سوم میسازه. اختصاص یعنی دلیل قول دوم نمیشه، میتونه شاهد باشه برای قول سوم، میتونه دلیل باشه، شاهد باشه. و اما سوم، اشکال سوم، این اشکال سوم دقت کنید، در اینجا گفته شده که ما اگر باشیم و این دلیل اعتق رقبتن، اعتق رقبتن این مطلقه دیگه، رقبه مطلقه، از این اعتق رقبتن چی میفهمیم؟ از این اعتق رقبتن میفهمیم که اگر رقبه غیر مؤمن را اعتق کردیم تکلیف ساقطه. رقبه غیر مؤمنه را، از اعتق رقبتن، اگر من رقبه غیر مؤمنه را بسا اعتقش کردم، تکلیف از من ساقطه. اما در اعتق رقبتن مؤمنه، اگر من رقبه غیر مؤمنه را اعتق کردم، از این خطاب چی فهمیده میشه؟ اطلاق داره این خطاب. از این خطاب چی فهمیده میشه؟ که تکلیف باقیه. چون همیشه گفتیم که شک در مسقطیت که بکنیم، تمسک میکنیم به اطلاق خطاب، تکلیف هنوز چیه؟ باقیه. خب و من علم خارجی دارم که یک تکلیفم بیشتر نیست، یک تکلیفم بیشتر ندارم. من رقبه غیر مؤمنه رو چکار کنم؟ عتق کنم. اعتق رقبتن چی میگه؟ تکلیف ساقطه. اعتق رقبتن مؤمنه چی میگه؟ تکلیف باقیه. من باید در یکی از این دو تا ظهور تصرف کنم، یا اعتق رقبتن بگم این اطلاق مراد نیست، یا در اعتق رقبتن مؤمنتن حملش کنم بر افضل الافراد. یکی از دو تا تصرف رو باید انجام بدم به وحدت جعله. یکی از این دو تصرف رو باید حتما انجام بدم. خب در مقام تصرف باید چی کار کنم؟ باید در اون اطلاق اولی تصرف کنم. چرا؟ چون به جهت اینکه این خطاب دوم ره اگر هم کنم بر افضل الافراد قرینه ای نیست. اما اگر اون خطاب اول ره بر تبعید هم کنم، این یک محاوره عرفی است که مطلق ره میگم بعد چیه؟ مقید ره زد میکنم. این نحو محاوره عرفی شده و این جهته که در جمع عرفی اخذ میکنن به اون روش متداول. روش متداول چیه؟ در بین محاورات عرفی که گاه تا مطلق رو اول میگن بعد مقید رو میگن. اما این متداول نیست که مثلا ذکر کنن یک فرد رو، اما چون افضل الافراده و الا موضوع نیست. یک تحاور عرفی هستش که اگر مطلقی رو بیارن مقیدی رو بیارن، مطلق رو هم میکنن بر اون مقید. و منشأ این هم اون علم خارجی ماست که در اینجا شاره یک تکلیف چیه؟ بیشتر نداره، یک جعل بیشتر نداره، یک تشریح بیشتر نداره. خدمت شما عرض کنم که این مقدار کافیه تا این شاهد از دست بیفته. به هر دو عقص میکنیم، به هر دو عقص میکنیم. من دو تا تکلیف دارم، یکیش موضوعش رقبه است، یکی رقبه مؤمنه. در مرحله امتثال یه رقبه مؤمنه رو اتم کنم تا هر دو امتثال بشه. پس بنابراین دقت کنیم این نکته هستش خارجیست، این نه به خاطر مفهوم هستش، توضیح باز مرتبطه با این مسئله انشاءالله در اون نقد وجه سومه. این وجه اول بود برای این که به اصطلاح مفهوم داره، حمله بر مقید کردیم، یعنی از اطلاقش به خاطر محاوره عرفی در این نحو موارد میمونم انشاءالله وجه دوم جلسه آینده. وجه دوم یعنی دلیل دوم بر این که جمله شرطیه مفهوم داره، این دلیل دوم از مرحوم آزیاه. الحمدلله رب العالمین. این وجه اول در کلام آغازی‌ها آمده، اما دیگران هم